أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك أيام جامع و فراگیری رو که مقام معظم رهبری به مناسبت 40 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی منتشر کردند، مطالب بسیار دقیق و عمیق و آینده نگرانی درش هست که و برخی از نکاتی که زمین ساز یا مبنا و بستر چنین تعالیمی قرار میگیره و چنین اعلامیه‌ای قرار میگیره اونا رو خدمت نرزید. ولی نکته اینه که از بدو آفرینش، آفرینش همه موجودات پیوسته با آفرینش خدای متعال که همون تجلیه خدای متعال در اسماء جزئی، کلی و تفصیلی هست، پیوسته رو به انبساط، رو به گسترش رفته و این اصل اولی و اساسی آفرینش است. یعنی خدای متعال پیوسته عالم آفرینش رو گسترش میده. این عالم آفرینش گفته میشه هم خلقت تکوینیات مانند کرات و سیارات و کهکشان و منظومه و مانند این، هم بست کمالات ثانوی مانند علم و حیات و قدرت و بقیه صفاتی رو که از کمالات به حساب میان، از کمالات وجودی ثانوی به حساب میان، تمام اینها در حال بست و گسترش است. یعنی بر اساس اقتضاعاتی که اسماء و صفات خدای متعال داره، به طور طبیعی و قانونمند انتظار این میرود که پیوسته خلق خدا بیشتر شوند. این خلق یعنی هم انسان ها، هم حیوانات، هم موجودات دیگر و هم کمالاتشون مانند علم و حیات و قدرت و بقیه صفات دیگر پیوسته گسترش پیدا کنند. سرش هم در این یا دلیلش بر این است که صفات خدای متعال و اسماء خدای متعال تمام این کمالات رو دارد. این اولا کمالی باشد، کمال وجودی باشد که اسماء صفات خدای متعال فاقد اون باشد، محال است به دلایل متعددی که در جوی خودش گفته شده است. این یک. دوم، به اقتضاء وجودی این کمالات در اسماء صفات خدای متعال برخی از محدودیت ها یا صفات منفی مانند بخل، امساک و مانند اونها هم نه در ذات خدای متعال هست، نه در صفات خدای متعال و نه در اسماء خدای متعال نیست. یعنی پیوسته ضمن این که اقتضاء ذات و صفات و اسماء خدای متعال این است که تجلیات خود را، انطاف را، رحمت خدای متعال، رحمت رحمانی و رحیمی را بکس به گستراند، ضمن این که این وجود داره، هیچ مانعی هم از ناحیه ذات و صفات و اسماء برای محدود کردن اینها وجود نداره. بنابراین به طور طبیعی اینجوره که انسان ها پیوسته باید که وجودشون گسترش داشته باشه، هم اصل وجودشون هم کمالات وجودشون. و اگر این چنین اتفاق نیفته، این حداقل از جانب خدای متعال نیست، نه از جانب خداست، نه از جانب اسماء و صفات خدای متعال، نه از جانب قوانین حاکم بر عوالم مختلف هستی شده از این نخواهد بود. بلکه اگر مانعی وجود داشته باشه به خاطر معدات و زمینه ها و تغییرات و تحولاتی است که در جهان طبیعت از جمله در حوزه انسانی رخ می دهد. بنابراین اگر فرمود که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم، نه اینکه این تغییر در انفس علت باشد برای اینکه خدای متعال تغییر ایجاد کنه، این نسبت به تغییرات و مغیرات الهی فاعلیت داشته باشه، نه، خدای متعال مقلب القلوب است، محول الاحوال است، از ناحیه او چیزی کم گذاشته نشده و پیوسته در حال ایجاد تغییر و تحول هست. ولی گاهی اون الطاف و عنایات و رحمتی رو که از جانب خدای متعال میاد برای بسط و گسترش این عوالم هستی، این عوالم هستی برای دریافت اون باید زمینه، استعداد، قابلیت داشته باشن. گاهی قابلیت ها کمه، الا اگر قابلیت باشه اون لطفی که از جانب خدای متعال میاد باید تمام موجوداتی که در معرض اون لطف قرار میگیرن حی ناطق باشن، همه باید عالم باشن، همه باید قادر باشن، همه حکیم باشن، همه در جوانب دیگر کمالات دیگر همه باید مؤمن باشن، همه باید شجاع باشن، همه باید صفات کمالی دیگر فعل و نفسانی رو باید داشته باشن، همه باید عادل باشن. نگاهی استعداد و قابلیت ها اقتضا نمی کنه و الا از ناحیه خدای متعال در این جهت تمامیت وجود دارد و هیچ گونه نقصانی محدودیتی نیست. این یکی که نتیجه‌ش این شد که عالم آفرینش یا آفرینش و خدای متعال پیوسته در حال بسط و گسترش است. نکته دیگر اینه که این عالمی که در حال بسط و گسترش است همانند نکته سابق در حال ارتقا هم هست و در حال افزایش وجودی هست، در حال اشتداد وجودی است. یعنی غیر از این که خلق از جانب خدای متعال خلق باید کثرت پیدا کنند و افزایش پیدا کنند، افزایش تفصیلی جزئی این از لوازم تجلی خدای متعال است، لوازم جود خدای متعال است، لوازم رحمت خدای متعال این است که اونا پیدا کنه. یکی دیگه اینه که هر موجودی از موجودات هم چه انسان باشه چه حیوان چه گیاه چه امور دیگر تمام این هم در حال استکمال هستند. باز این هم از ناحیه خدای متعال علت تامه، تمامیت هست از اون ناحیه، هیچ گونه امساک و محدودیت و علیعاذ بالله بخل و مانند اینها هم که اصلا وجود نداره. بنابراین همچنان که خدای متعال پیوسته تک یاخته رو دو نصف میکنه، دو تا یاخته ایجاد میکنه، دو تا سلول ایجاد میکنه، دو تاشون میشن چهار تا، چهار تاشون میشن بیشتر و بیشتر و همینطور بعد اون تک یاخته ها یا تک سلول ها بیشتر میشن، موجودات مرکب پدید میان و همینطور که مربوط به اولی بود، علاوه بر این هر کدام از این موجودات هم در حال ارتقا هستن به گونه ای که جز در موارد استثناء که حالا باز مثل قبلی خدمتتون عرض میکنم انسان ها این گونه هستن که همینطور که زمان میگذره، همینطور که مراتبی از تکامل طبیعت یا آفرینش تدریجی طبیعت اتفاق میفته انسان ها رو به ارتقا هستن، به سمتی میرن که ایمانشون افزوده بشود، به سمتی میرن تک تک نه فقط علم گسترش پیدا میکنند به طور کلی هر بخشی یک نفر داره، بلکه این قابلیت ایجاد میشه، این زمینه فراهم میشه که علم هر فردی، هر نوعی، هر جنسی پیوسته در حال افزایش و اشتداد. این از قوانین عوالم هستی است. هم اسماء خدا و صفات خدای متعال اقتضا میکنند، هم قوانین آفرینش اقتضا میکنند، هم خود آفرینش که محصول اون قوانین و در نتیجه محصول تجلیات خدای متعال هست این اقتضا رو داره. به گونه ای که اگر این استعداد و قابلیت در میان خلق 1400 سال پیش بود باید کسانی در امت پیامبر ظهور میکردن، اونم متعدد، نه یکی دو تا ده تا صد تا، باید کسانی ظهور پیدا میکردن که برای همگان عیان آشکار باشد که اینها افضل است از انبیاء بنی اسرائیل. اگرچه مانند پیامبر ممکن نیست بالاصاله، مانند اهل بیت پیامبر بالاصاله ممکن نیست، اما به تبع ممکن است. یعنی کسانی اگر این مانع یا فقدان استعداد یا فقدان معدات اگر اتفاق نیفتاده بود همچنان که از جانب فاعلیت فاعل تمامیت اقتضا میکرد، اگر قابلیت قابل هم این اقتضا رو داشتن و مقتضی تمامیت بودند، این قطعا و یقینا به بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هرگز نباید منقطع میشد، بدون به بعثت ادامه داشت، نه اینکه نبی جدید بیاد. باید تعالیم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همینطور در عصرهای بعدی، زمانهای بعدی به گونه تفسیر می شد که اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حضور داشت همان گونه تفسیر می کردن. باید خلق خدا به وسیله تعالیم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از طریق علم و عمل به درجات و کمالاتی می رسیدن که اگر پیامبر میخواست خودش مستقیما و با فاعلیت تام اینها رو تربیت کنند، آنگونه تربیت میشدند. یعنی باید که اکثریت امت، اولا اکثریت خلق باید امت میشدند و اکثریت امت باید در رتبه یا در رتبه یا تالی تل و رتبه انبیا و اولیا باید قرار میگرفتند. ولی متاسفانه در حوزه قابلیت و زمینه‌های اعدادی و استعدادی این اتفاق نیفتاده. اتفاق نیفتاده یعنی مردم توجه کردن به غرایزشون، توجه پیدا کردن به مثلا غرایز طبیعیشون، غرایز حیوانیشون، غرایز گیاهیشون، اشتها و میل به خوردن، آشامیدن، خوابیدن، لذایز دیگر، قوه غضبیه، قوه شهریه، محبوب و شیطانی، ابلیسی، وهمیه و مانند اینها. خلق چنان به این امور توجه کردند که علی رغم این که خدای متعال اراده کرده بود که این توجهات کم بشود به بعثت انبیا، یکی از علل به بعثت انبیا همین است که توجه به این غرایز کم بشود، توجه به این تمایلات و مانند اون کم بشود. علی رغم این که خدای متعال اراده کرده بود، ولی چون اراده باید در جهان طبیعت که متوقف بر معدات و قابلیت هاست تحقق پیدا کنه، این متوقف بر خیلی از امور است که این اتفاق نمیفته. خدای متعال مکرر و مکرر برای قطع این تعلقات، برای قطع این حوائج یا امیال طبیعی دنیاوی مانند همون قرائص خدمتتون عرض کردم، مکرر و مکرر خدای متعال زمینه رو فراهم کرد. اما این زمینهای مدت کوتاهی خود به خود از بین مردم دل زده شدن. مثلا نمونه های قرآنی رو لازمی فرمایید که در عصر حضرت موسی صلوات الله و سلام علیه مردم دچار سختی شدن، دچار مشکلات مادی شدن، دچار مشکلات در غذاشون، در تنوع در غذاشون شدن، تا جایی که مدت خیلی زیاد نیست، مدت کوتاهه، اما در این مدت کوتاه مردم دوام نیاوردن و گفتن که یا موسی از خدا بخواه که سیر و پیاز برای ما بفرستن، نخود لوبیا برای ما بفرسته. خب طبعا وقتی کسی اینا رو که میگه، یعنی دیگه گوشت رو نمیدونم بقیه موارد، دیگه حتما اینا جز تقاضاشون بوده، نه اینکه گوشت فراوان داشته این نبوده. خدای متعال اینا رو تحت فشار قرار داده، یا اینکه اختزاعات طبیعتی بود که اینها در تحت فشار قرار بگیرن، بلکه تعلقشون از غرایزشون قطع بشه یا حداقل کاسته بشه و در نتیجه عقلشون حاکم بشه. اگر عقل حاکم بشه، تعالیم نبوی مورد توجه قرار میگیره. تعالیم نبوی مورد توجه قرار میگیره، یعنی انسان ها به سرعتی به درجات و به درجات استکمالی و به قرب خدای متعال حرکت میکنن که اصلا اون سرعت رو نمیشه تصور کرد، نمیشه گفت به سرعت نور، چون سرعت نور نیست. سرعت نور در ثانیه 300,000 کیلومتر طی میکنه، اما اون سرعتی رو که اگر انسان‌ها با از خودگذشتگی و با قطع تعلق از دنیا و متعلقات دنیا و توجه و روی آوردن و رو کردن به خدای متعال، اگر انسان‌ها این چنین مسیر رو انتخاب کنن و موانع رو از بین ببرن، سرعتشون برای رسیدن به خدای متعال، یعنی اتصاف به صفات و تخلق به اخلاق و تقرب خدای متعال، سرعتی است که اصلا نور نسبت به اون سرعت ایستایی و توقف به حساب میاد. هر کدام از انبیا خواستشون همین بود، برای هم خدای متعال هم کمک کرده. بالاخره سختی ها، بلاها، بلاهای حسن، بلای حسن یعنی این که یه سختی که آدم نتیجه این به نتیجه این سختی راضی باشه، نتیجه این سختی مطلوب و مرغوب و معشوق آدم باشه. این در همه انبیا بوده، ولی پیروان انبیا هیچ کدوم تحمل نکردن. اون نهایت تحمل پیروان انبیا 10 ساله است. در میان پیروان حضرت موسی 10 سال هم نیست، کمتر از 10 ساله، حدودا 6-7 سال تقاضاشو رفته بالا که پس کون خود لوبیا، ما اصلا انقلاب کرده بودیم برای چی؟ اومدیم پیروز تو شدیم برای چی؟ برای اینکه اون غذاهای خوب و چرب چینی رو که فرعون و عمل اکره فرعون میخوردن، ملع فرعون میخوردن، اغنیا میخوردن، پولدارو، سرمایداران و اشراف میخوردن، ما میخواستیم به اونا برسیم. بله، ما حضرت موسی چی کار داشتیم؟ ما در دست فرعون و فرعونیان تحت فشار قرار گرفته بودیم، موسی رو برای این خواستیم ما رو نجاتمون بده. ولی حالا می‌بینیم که از فشار رو در رفتیم، ولی بسیاری از محرومیت‌های دیگر اومده که سر سفره می‌بینیم که نون خالی می‌خوایم بخوریم. چهار پنج سال کوتاه آمدن. برخی از ملت ها امت ها که از همون چهار پنج سال هم دوام نیاوردن، برخی تا رفتن ایمان بیارن قرنها طول کشید، صدها سال، دهها سال طول کشیده. بنابراین در امت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو که دیگه امت وسط بودن، یعنی بهترین امت، خود پیامبر ختم انبیاس، یعنی بهترین پیامبر، خب تعالیمش ادق تعالیم، تمام اون چرا که انسان ها نیاز داشتن که به اون انبساط ارضی و تفسیری آفرینش در وجودشون همچنین به اشتداد و استکمال وجودی برسن، تمام اینها از نایه خدای متعال نازل شده برشون. خدای متعال چنین چیزی اراده کرده، پس نایه او که درسته، پیامبرش هم که فرستادین هم که درسته، اهل بیتش رو فرستادین هم که هیچی کم ندارن. اما مردم همچی که پیامبر از دنیا رفت، این روایاتی رو که در این زمین داریم که ارتد الناس، این روایات صحیح هست، یا صحیح است یا موثق در هر صورت معتبر هست. مقصد از ارتداد هم ارتداد فقهی نیست، معناش این نیست که مثلا اینا دیگه حکمشون اعدام بود، اینا حالا بنابر این حکم مرتد اعدام باشه، این بی معنی نیست. ارتداد یعنی اون چیزی رو که ایمان آورده بودن، قول داده بودن، تعهد بسته بودن، میثاق بسته بودن، رها کردن، برگشتن به نقطه قبلشون. نقطه قبلشون کی بود؟ این که رئیس من باشم نه تو، پولا دست این باشد نه اون یکی دیگه، خوشی ها دست این باشد، قبلا اون گروه خورده بودن، حالا یه گروه دیگر بخورن. اینا مال قبل از نبوت و بعثت هست، دقیقا بعد از 10 سال بعد از بعثت پیامبر، دقیقا زمان رحلت پیامبر، رسیدن به همون نقطه ای که رئیس از ما باشه نه از شما، امکانات از ما باشه نه از شما، و ثروت را، مکنت را، قدرت را دست به دست بین خودمون بچرخونیم. این شاید، اینو میگم شاید به خاطر اینه که احتیاج به تحقیق تاریخی داره که آیا این شاید به صورت قطعی است یا نه. شاید برای اولین بار تا اونجا که ما تاریخ میشناسیم، در تاریخ انبیا، اولیا، بندگان خاص خدای متعال که از جانب خدای متعال اومدن، انسانها رو در وجود انسانها تغییر و انبساط و اشتداد همه جانبه ایجاد کنن، برای اولین بار اتفاق افتاده که یه ملتی 40 سال استقامت ورزیدن. 40 سال سر به هوا بودن در میان خیلی از امت‌ها وجود داشته، 40 سال در تیه بودن، در سرگردان اینا بوده، اما یک ملتی 40 سال وفادار باشن اون چرا که پیامبرشون گفته یا امامشون گفته یا رهبرشون گفته، نداریم اینجوری. 40 سال با توجه اون چیزی که درباره عدد 40 میتوان گفت، یعنی دوران بلوغه. اون چیزی که در این 40 سال اتفاق میفته دوران بلوغ هست. دوران بلوغ به این معنی نیست که انسان‌ها نمیتوانن از مسیر خودشون برگردن، نه، میتوانن برگردن ولی به سختی برمیگردن. احتمال این که بعد از 40 سالگی میل و اشتیاق به دوران کودکی داشته باشن، دوران قبل از کودکی داشته باشن، این احتمالش هست، ولی احتمال بسیار ضعیفه. این احتمال که انسان ها برگردن به دوران بچگیشون، دوران سفاهتشون، دوران بلاهتشون، به تعبیر دیگه به دوران جاهلیت برگردن، به دوران عبادت طاغوت برگردن، این احتمال هست ولی کمه. و اگر این احتمال کم تحقق هم پیدا کنه، همراه با توبه است، همراه با پشیمانی است. در حالی که در دورهای قبلی مثلا 10 ساله ها، 5 ساله ها، کمتر بیشتر وقتی برگشتن حقیقتا ارتداد اتفاق افتاد و برگشتن سر جای اولشون، یه نفس راحت هم کشیدن، گفتن خوب راحت شدیم. در دورهای انبیا و سلف رو و گذشته رو و عالمان و گذشته و دورهای تاریخی رو باید بررسی کرد که این همچی اتفاقی افتاده که یک ملتی یک ادعای کنند، اون ادعاشون اینه که قالوا ربنا الله، یه ادعای اینجوری کنند بر اساس همین قالوا ربنا الله شرق و غرب رو نفی کردن، به تعبیر دیگه نه بر اساس قوت و امکانات مادی اومدن شرق و چین رو گسترش دادن، دو تا شرقیه گرفتن، خورده خورده کشورشون بزرگ شده، که اینو مربوط به این عصر زمان نیست، بلکه اومدن بر اساس تعالیم الهی، تعالیم معنوی، اومدن یک اساسی ایجاد کردن که اون نظام‌های حاکم بر جهان رو پشت سر گذاشتن. به تعبیر دیگه اومدن اون چرا که در این جهان، در این جهان قدرتمندان، مستکبران و سلطه‌گران داشتن به عنوان خط قرمز داشتن رو، اینو خط قرمز ها رو شکستن، شکستن در انقلاب اسلامی اتفاق افتاد. منتها این که چند اندازه مردم میتونن صبر کنن، تا الان شده 40 سال. این اتفاقی که در اینجا افتاده دقیقا مطابق با اون چیزیست که در آغاز به عنوان دو تا مبنا عرض کردم. مبنای اول این بود که اقتضای کمالات و صفات و اسماء الهی این است که آفرینش گسترش پیدا کنه. دوم این که این آفرینش گسترش پیدا کرده اشتداد وجودی پیدا کنه. این نتیجهش اینه که گفتیم که انسان‌ها میتونن در این مسیر قرار بگیرن. شاید باید 10,000 سال پیش قرار میگرفتن، زمان حضرت ابراهیم قرار میگرفتن، شاید در زمان حضرت موسی، حضرت عیسی علیه السلام میخواستن قرار بگیرن، ولی نشده. چرا؟ چون قابلیت نبوده. چرا قابلیت نیست؟ به خاطر اینکه تو اون مسیر اشتداد وجودی چشم پر کن قابل دید قرار گرفتن همراه با سختی ها، گرفتاری ها، مشکلاتی است که کمتر کس و کمتر کسانی و کمتر اقوام و ملل و امتهایی تا به مقاومت دارن، چرا که در گذشته نشون دادن که مقاومت نکردن. بعد از رحلت پیامبر چنان رفتن جذب چرب و شیرین شدن که یکی از خلفا وقتی که دید که اینا همه چی داره میپاشه، البته خودش متوجه نشده بود که جلوتر خودش همه رو پاشونده، وقتی دید که همه چی داره از بین میره، گفت صحابه پیامبر حق خارج شدن از شهر رو ندارن. او این به ذهنش رسیده، یعنی این که این رجعت و بازگشت به گذشته، این هم امر طبیعی است به خاطر نبودن زمینه همراهی و همکاری و همراهی با انبیا و اولیا و وجود زمینه های غریزی و امیال طبیعی و بشری و حیوانی برای اینکه انسان همراهی با شیاطین رو انتخاب کنه. این اتفاق یه بار نقض شده، بریم در انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی هم نتیجه اون اصول اصلی فلسفی متافیزیکی است و هم نتیجه و ثمره استعداد و قابلیتی است که این مردم داشتن. اینو داشتن در امت‌های پیشین، در ملت‌ها عصرهای پیشین، از این استعداد و قابلیتشون استفاده نکردن. حالا استفاده نکردن خودش هم اینم عوامل متعدد دیگری داره که اونایی که می‌خواستن بگن، اونایی که می‌خواستن الگو باشن، اسوه باشن و اون کسانی می‌خواستن پیروی کنن، همه اینها یه شرایطی لازم بوده که در گذشته تحقق پیدا نکرده و اینا تحقق پیدا کرده. با این اتفاقی که افتاده، یعنی کاری رو که مردم انجام دادن، انگار که کوه‌های بسیار بلند و سخت رو با بار سنگین طی کردن، رسیدن به گردنه‌های کوه، به اون آخرین نقاطی رو که البته آخرین نقطه اصلا معنا نداره. این که انسان به یه جایی برسه که دیگه بیمه شده، تضمین شده، گارانتی باشه به گونه که بر نگرده و پس نزنه و به گذشته خودش بر نگرده، این اصلا نیست. اما در این حال که اینا هست، گاهی به گونه است که آدم آماده است برای اینکه برگرده به گذشتهش، گاهی این آمادگی وجود نداره. مردم در این مردم ایران که خداوند حفظشون کنه و همچنین کسانی که اقتدا کردن مردم ایران، مثل برخی از کشورهای دیگری رو که اصطلاحاً جبهه مقاومت نامیده، حالا مقاومت هم مقاومت در برابر اسرائیل که نیست، که اسرائیل عددی نیست که حالا همه ملت‌ها جمع میشن در مقابلش مقاومت کنن. اصل مقاومت عبارت است از ایستادگی در مقابل ابلیس. وجهی از وجوه ابلیس اسرائیل است، وجهی از وجوه ابلیس آمریکاست، وجه دیگرش کشورهای اروپایی و بالاخره کسانی است که کبر، تکبر در وجودشون نهادینه شده و استکبار ورزی میکنن و میخوان همه دنیا رو تسلیم خودشون میکنن، حالا چی به زور و قدرت، چی با خنده و لطافت و شوخی و مانند اون. بنابراین وضعیتی که ما داریم، کاری که الان اتفاق افتاده موافق با قوانین آفرینش هست، اون اتفاقی در گذشته رخ نداده است، ایجاد و زمینه ها و زمینه سازی، این هم الان اتفاق افتاده. یعنی ما داریم وارد یک دوره جدید میشیم. در این دوره جدید به نظر میرسه که باز با توجه به همون اصول عقلی، دوره دوم آسانتر است از دوره اول. دوره اول مانند از شیر گرفتن بچه میمونه، دوره دوم اینه که آرام آرام به غذاهای جدید آشنا بشه. غذای این اتفاقاتی هم که الان میفته، اگرچه نباید اتفاق بیفته، بده، نادرسته، نباید گرانی باشه، نباید محدودیت باشه و مانند همه اینا رو ما هم قبول داریم، اما اونی که هست اینه که اینها بلاهای حسن است برای این که این قرائز یک ملت رو کنترل کنه، بین یافتن کمالات معنوی، بین یافتن کمالات وجودی و کمالات مادی، توانایی تصمیم گیری عاقلانه داشته باشه، بین انتخاب استقلال ولی همراه با فقر و وابستگی و همراه با قناع توانایی تصمیم گیری داشته باشه. کسی میخواد به اینجا برسه البته سختی داره. این قالو ربنا الله ثم استقامون، استقامت همیشگی باید باشه، اما در این حال اون گردنه های بسیار بزرگ یا اون گردنه های پرخطر رو در این 40 سال پشت سر گذاشتیم. این تعبیر که مقام معظم رهبری فرمودن، مکررم بعد از اون اعلامی هم همچنان دارن میفرماین که دشمنان ما نسبت به گذشته این 40 سالشون ضعیفترن و ما در این 40 سالمون در اوج قدرت قرار داریم. این سخن حقی، سخن درستی است و این 40 سال کسی میخواست پخته بشه، ساخته بشه، نه فقط مؤمنین حالا درجه یک، نه اون کسانی که در کوره سختی ها رفتن، جان دادن، مال دادن، شهید دادن، اینا نه، اینا که استثنا، اما عامه مردم، عموم مردم هم تحولاتی درشون ایجاد شده که این تحولات با توجه این که این تحولات مطابق با قوانین هستی است، در مقابل قوانین هستی نیست که سخت باشه حرکت کردنش، موافق و قوانین هستی 40 سال هم تجربه. بنابراین انشالله در مسیر قرار گرفتیم که این مسیر روز به روز آسان تر خواهد شد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیت الائمه المعصومین.